کوتاه 3553. الله ربی اسعدنا مولانا 0910-3351 نوشتن که من نمیدونم با پسر 13 سالم چه کار کنم، به نمازش اهمیت نمیده، زحمات ما رو مدرسه رو محیطش رو از بین برده، بچه من نماز میخوندونم اول وقت، یه روز اومد گفت معلم قرآن ما گفته پسرها از پایان 15 سالگی نماز بهشون واجب میشه، چرا شما میگین نماز بخون؟ الان هم میخونه ولی بعد از این که اعصاب من و پدرش رو به هم میریزه.
دلیل این که نوجوانای ما و خیلی از آدم بزرگای ما، نه فقط نوجوانای ما، نماز نمیخونن اینه که نمیدونن اگه نماز نخونن چه اتفاقی براشون میفته، چون ما فقط بشارت دادیم و کار انذار رو انجام ندادیم. در مورد نماز باید بشیر و نذیر بود، یعنی هم بشارت داد و هم ترسوند از عواقب نخوندن نماز. اینو احساس میکنن نماز هم نخونن هیچ اتفاقی نمیفته و نماز رو صرفا یه دولا و راست شدن میدونن. عین این دیالوگ رو من شنیدم که میگن که فقط دولا و راست میشین شما، چه اتفاقی براتون میفته وقتی این نماز رو میخونین؟ خواهش میکنم اولیای محترم توضیح بدن که اگه نماز نخونی چه اتفاقی برات میفته. متشکرم، خداحافظ.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. وغفر خطایانا الله الله وجعل 0919-75-15-4 شماره آخر. من بچه ها را از سن 5 سالگی بردم مسجد، خودم، پدرش، مادر بزرگشون همیشه اول وقت نماز میخونیم، ولی بچه ها هیچ کدوم نماز نمیخونن، تا سن تکلیف میخوندن ولی بعدش دیگه نمیخونن، منم هیچ کوتاهی نکردم. 0915 آخرش 5477 نوشتن علل مختلفی میتونیم ذکر کنیم، اما یک علل شایع رو میتونم نصیحت و سرزنش زیاد از طرف والدین ذکر کنم.
من از مشهد هستم. ببینید، من حدود زیر 20 سال تازه تکلیفم شده بود که نماز میخوندم، خب اقامه نمیخوندم، بعد پدرم میگفت بخون، منم میگفتم باشه و مقید نبود، تا بنا به دلایل داییم اومد خونه ما، خدا رحمتش کنه فوت کرد، اومد خونه ما، چنان نماز ایشون میخوند با ادب با تربیت و اقامه، از آن اقامه میگفت، یک دفعه ایشون به من گفتش که آقا مهدی چرا اقامه نمیگی؟ گفتم چش، الان چرا 5 سال از اون موضوع زمان داره میگذره، من اقامه ترک نشده مگر به ضرورتی. و این خیلی جالبه که حتی بعضیا به من گفتن که ما با خوندن اقامه تو اقامه خون شدیم، یعنی این یه چیزی بوده که نش پیدا کرده، خود ایستایی در نماز و خود ادب در نماز باعث نش اون میشه.
ممنونیم که تماس میگیریم. باز هم از مشهد خانم یا آقای موحدی نوشتن وقتی پدر و مادر نمازخون هستن ولی همش به خاطر مشکلات زندگی به مقدسات بد و بیراه میگن، بچه هم تحلیل میکنن میگن شما خوندین چی شد که ما هم بخونیم. 0911-5863 نوشتن علت نخوندن نماز در نوجوانها ضعیف بودن اعتقادات پدر و مادر در زمینه دین و معارف هست. 0912-79-91 نوشتن بنده نسبت به نماز خیلی حساسم، پسرم مرتب نمازشو میخونه، نیاز نیست بهش تذکر بدم، ولی دختر من یه خورده کاهل نمازه و منو عصبی میکنه.
دیر شروع میکنم به تربیت بچه، باید زودتر از اینا به اقدام برای نماز بچه ها رو تشویق کنن، چیزی که دوست دارم بخرم براشون، یعنی همواره با نماز با جایزه و با خوشحالی و با خوشروی با خوش اخلاقی با بچه ها وارد مرحله تکلیف بشن، چه پسر چه دختر، یعنی خوبه نکرده یه موقع با خشونت رو یه رفت داره ناشایز بچه ها زده میشن، باید از اول این برنامه رو داشته باشن که بچه ها موقعی تکلیف میشن دیگه قصه نداشته باشن. ربی صلی علی محمد نبینا من حل فی طیبه
نورا و سکینه الله یا مولا. به به، شما شنونده خانه مهر هستین، انشالله به نام نامی پیغمبر و به برکت ایشون همه نمازامون درست بشه، از نمازگزاران بشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کاظمی هم شرف حضور دارن. آقا بریم به ادامه بحث. چرا بعضی از نوجوانها علاقه به نماز ندارن.
بسم الله الرحمن. یه نکته ای رو من عرض کنم، بعضی از پدر و مادرها میگن ما هر کاری بلد بودیم برای نماز خون شدن فرزندانمون انجام دادیم و فرزندانمون اتفاقا تا یه موقعی هم نماز میخوندن بعد نماز رو ترک کردن. من خواهشم از شما پدر و مادری که احساس میکنید هر کاری رو بلد بودید انجام بدید دادید، با یه مشاور صحبت کنید. مطمئنن کارهایی که شما بلد بودید کافی نبودید. یعنی ما بعضی موقع بد نیستیم، فقط بلد نیستیم. ببینید یه نمونه شو بگم، مثلا پدر و مادری که واقعا بچه هاشون تو خونه نماز رو میخونن، به نماز اهمیت میدن، از روش تشویق استفاده میکنن، هر کاری بلدن میکنن، بعد حتی مدرسه بچه شون رو ثبت نام میکنن که اون مدرسه مدرسه خوبیه، معلماش کادرش مثلا فلان اینها، بعد میایم نگاه میکنیم بچه نماز نمیخونه. من نمیدونم، میخوام یه بدون تعارف یه چیزی رو بگم.
بگیم
شاید لیز باشه ولی میگم، ما یکی از چیزایی که باید شناسایی کنیم عوامل ترک نماز در بچه هامونه. ببینید یه آقایی فرزندش آورد پیش من، گفت ایشون نماز نمیخونه، 11 سال، پسر 11 ساله. گفت بهش میگم نمازم قبول داره ها، ولی نمیخونه. من اولش بکنم تنبلیه، گفتم اصلا نماز نمیخونه، چون من 5-6 تا سوال رو قبل از اینکه طرف رو راهنمایی کنم میپرسم. گفتم اصلا نماز نمیخونه. گفت نه گاهی میخونه. گفتم کی میخونه؟ گفت یه گاهی که مثلا میره حمام یا از استخ میاد یا فلان اینا میخونه. من فهمیدم قضیه چیه،
به طهارتش حساس.
نه ها آفرین، صداش کردم گفتم که قضیه چیه، چرا تو وقتی فقط از استخ یا حمام میای نماز میخونی؟ گفت آقا من وقتی دستشویی میرم لباس و بدنمو نجس میکنه، با لباس و بدن نجسم که نمیشه نماز بخونه.
بله.
بعد من نگاه کردم یه مشکل ساده ایشون داره و اون اینه که سر دستشویی نشستن بلد نیست.
عجب.
باور کنید ما 2-3 دقیقه توضیح دادیم بابا این کارو بکن، اینجوری تطهیر کن، اینجوری، بعد خیلی راحت رفت شد. یعنی و اون یه جایی من رفته بودم برای فکر کنم تهران بود، رفته بودم برای سخنرانی، دیدم یه خانومی دست دخترشو گرفته میکشه میاد، بعدم فهمیدم دخترش نیست، دانش آموزشه.
عجب.
یعنی یه معلم دلسوزی بود. بعد گفت آقا این دختر به شدت دختر اخلاقی خوبیه، رابطش با پدر و مادر عالی، با دانش آموزهای دیگه عالی، درساش عالی، اهل گناه و معصیت نیست، اهل دروغ و فلان نیست، فقط نماز نمیخونه. گفتم دخترم چرا نماز نمیخونی؟ این روش نمیشد جلو معلمش بگه، به خانمش گفت یه ذره اون طرف در وایسا من حرف آمدن. گفت من 3 تا شبهه دارم، اگر شما این 3 تا شبهه رو جواب دادی من نماز میخونم. نمیدونم حالا یه موقع وقت باشه اون 3 تا شبهه رو من بگم جوابش هم بگم.
حالا میکشوندش میآورد که داره نماز نمیخونه مثلا.
بله بله داشت میآورد. بعد 3 تا شبهه رو پرسید، من 3 تا شبهه رو که جواب دادم دستشو مش کرد گذاشت رو سینه‌اش، گفت آقا به خدا قسم دیگه نمیذارم نمازم ترک بشه. یعنی شبهش رو جواب دادیم، دانش آموز تصمیم گرفت. یعنی بعضی موقع یه عاملی اون طرف هست. یکی دو نمونهش رو عرض کنم. ببینید
بله.
ما بچه هامو اطلاعات دینیشون پایینه، اعتقاداتشون ضعیفه، برای همین مثلا یکی از خانوما گفته بود که عاقبت بی نمازی رو بگید برای بچه ها. خب واقعا بچه ها نمیدونن نماز چه نقشی تو زندگیشون داره، کجا اصلا کلمه واجب
درست
هویتش رو از دست داده.
بله.
کلمه حرام هویتش رو از دست داده، یعنی اون حس رو ایجاد نمیکنه. خب اینا چه جوری باید ایجاد کنیم؟ مگه نباید معارف بگیم؟ مگه نباید اعتقادات بگیم؟ خود ما طلبا از بیان اعتقادات رو منبر عاجزیم، چون هم مردم خوابشون میبره هم ما روش‌های انتقال معارف رو بلد نیستیم.
یعنی تغییر کرده.
خب حالا چی کار باید کرد؟ ببینید یکی از خانوما گفته بود که بچه‌هامون تفریح سالم داشته باشن. راست میگه، یکی از راه‌های انتقال معارف به بچه‌ها تو کالبد تفریح سالمه. یعنی چی؟
این در قالب تفریح.
آفرین. بچه‌های ما تو دوران نوجوانی هیجانشون بالاست، انرژیشون بالاست. قرآن میگه اگه ما یه فضای تفریحی و تخلیه انرژی فراهم کنیم و بعد انتقال معارف رو بریزیم تو اون قالب،
درست،
بچه‌ها میل به یادگیری پیدا میکنن. یا مثلا بچه‌های ما رفیق پرستن، فضاهای دوستانه معرفتی، الان خوشبختانه تو مساجدی که این فضا وجود داره تعداد نوجوانا و جوانای مسجدی خیلی زیادن.
بله.
خیلی هم ماندگارن اتفاقا. یا بچهای ما گروهگران، بچهای ما از تذکرهای تکراری بدشون میاد. باورتون میشه ما وقتی میریم تو مدارس میگیم چرا بعضی ها نماز نمیگیم، چرا شما میگیم چرا بعضی ها نماز نمیخونن، که روشون بشه بگیم.
بله.
اولین نکته که اشاره میکنن تذکر خسته کننده پدر و مادر و تکراری پدر و مادر. من نمیگم بچه تو رها کن تو بی نمازی، ولی راهش تکرار تذکرهای بدون سلیقه نیست.
درست.
راهش اینه که تو ریشه رو تشخیص بدی، اول ریشه رو درمان کنی، بعد بیای با یه لطافت خاصی چی دعوت به نماز رو فعال کنی. یه نکته دیگه بگم، ما میکروفون رو تحویل بدم چون میترسم که شنونده هامو خسته بشن از صدای من.
نفرمایید.
یکی از خانوما گفتن دیر شروع کردن، یا یکی از خانوما گفتن یکی از شنوندگان گفتن تعارض در رفتار و گفتار. اینا مهمه.
دیر شروع کردن تبلیغ میفرمایید.
دیر شروع کردن دعوت به نماز.
درست.
یعنی ما باید به موقع، از وقتی بچه های ما متولد میشن درسته که درک انتظایی ندارن، ولی شعورشون شروع میکنه به شکلی کردن. ببینی قرآن میگه، قرآن میگه ما شما را از کم مادر متولد کردیم در حالی که هیچی نمیدونستید، ولی چشم و گوش بهتون دادیم تا شعور پیدا کنی. خب حالا این شعور میتونه دینی باشه، میتونه ضد دینی باشه. وقت شعورم با سواد فرق میکنه. ما آدم با سواد بی شعور خیلی داریم ما.
بله.
خب منی که میدونم بچم از دوران حتی بارداری شروع میکنه کسب شعور کردن، آیا باید برنامه منظمی نداشته باشم؟ این جمله رو بگم و تمام.
خواهش میکنم.
وقتی بچه رو توی بیمارستان تحویل ما میدن، یه کاغذی به ما میدن، یه کارتی به ما میدن، سه تا جدول توشه. یکی جدول واکسن، یکی نمودار رشد بچه، یکی هرم تغذیه. کاش میشد اونجا، من یه موقعی به بچه‌ها گفتم بشینیم طراحی کنیم، یه هرم رشد فکری میدادن.
از اون موقع،
از همون موقع یه هرم رشد شعور میدادن، یه جدول واکسن
معرفت
میدادن. ما برای بچه‌هام پوشک می‌خریم فرشو نجس نکنه. آیا یه کاری میکنیم فردا آبرومون رو نجس نکنه؟ یعنی اینو از بعد به تولد به فکرش باشیم و مهارتشو کسب کنیم، نمودارهاشو بگیریم. به لطف خدا ما تو مرکز پژوهش، مرکز تخصص نماز، سن به سن و روز به روز اینها رو چینش کردیم. مثلا یکی از کتابایی که بهتون پیشنهاد میکنم بخونید، کتاب فرودگاه فرشتگان نوشته آقای اصغر آیتی، چاپ قبسات اصفهان.
فرودگاه فرشتگان،
فرودگاه فرشتگان نوشته.
یه کتاب اون هفته معرفی کردین از دکتر باهنر بود،
الان گفتم چند دقیقه پیش آموزش، قبلا هم گفته بودم.
بله.
تو همین برنامه گفت.
بله بله.
آموزش مفاهیم مدینی همگام با روانشناسی رشد، نوشته ناصر باهنر، چاپ بین الملل.
چون خیلی از شنونده ها گفتن بگین.
بله. یکی دو سه تا پیامک هم من اینجا دارم، چون من اجازه ندارم مجریگری کنم، من پیامک نمیخوام.
حالا مثلا من که اجازه دارم، مگه از موبایل خودم میخونم؟
آره دیگه، یعنی حالا اینجا بیشتر.
بسیار خوب، خیلی خیلی خوبه. همین کتاب معرفی کردنم خودش شد یه بخشی از برنامه خانه مهر. سوالمون این بود چرا بعضی از نوجوانها به نماز علاقمند نیستن یا حالا علاقه دارن نماز نمیخونن. اینجا خانه مهر.
یکی از مشکلاتی که باعث میشه بچه های ما از نماز و دیگر مظاهر و معارف دینی یه مقدار دور میشن همینه که جامعه عمل نمی کنیم. و یکی از موارد جامعه عمل کردن اینه که ما بچه ها رو وقتی سنینشون از 5-6 سال و 6-7 سال یه خود بالاتر میره دوست داشته باشیم باز هم، چه بچه خودمون رو، چه فامیل رو، چه نوجوانهای دیگر رو، مردم رو دوست داشته باشیم. ما تا موقعی که بچه این جوجه دهنش بازه و غذا رو از دست ما میگیره دوست داریم، تا موقعی که در اوج ضعف و نحیفی هستش خیلی تکیش به بزرگتر و زیاده، ما بچه رو دوست داریم. حتی تو مدرسه هم یه موقع، تو مسجد هم یه موقع همینطوره. به مزدی که این بچه ها 6-7 سال رو رد میکنن و ذهنشون قابل تحلیل میشه و تحلیلگرانه نگاه میکنن، انتقاد میکنن، یکم تلخ با ما برخورد کنن، یکم استقلال از خودشون نشون بدن، از چشم ما میفتن. این ضعف بزرگ عمومی ما ملت هست. دوست داشته باشیم بچه ها رو وقتی سنین بالاتر میرن.
خب ما 5 دقیقه فرصت داریم در خدمت آقای کاظمی هستیم، بعد تا ساعت 10 هم خانه مهر ادامه داره. من دیگه صحبت نکنم، جنبندی امروز تبلیغ نماز برای نوجوان.
بله، امروز بیشتر در مورد معرفت افزایی صحبت کردیم.
درست.
و شناخت و راه‌های شناخت افزایی و ترغیب نوجوانان به شناخت. یه نکته که خیلی مهمه در سن نوجوانی، سن نوجوانی یه دورانیه که نوجوان ما داره برای خودش هویت سازی میکنه.
در نوجوانی.
بله.
نوجوانی چه سنی آیه؟
حدوداً از 12 تا 18 سال با یه سری اختلافاتی که هست تو آدمای مختلف.
درست.
حالا تو دخترایی که مقداری زودتر شروع میشه نوجوانی، تو پسرایی مقداری دیرتر شروع میشه. آدمان با هم فرق می‌کنه، ولی تقریبش اینه. در نوجوانی سن هویت یابی هستش، سن کچ خلقی هستش. داره ریاضی می‌نویسه، خودکار می‌زنه زمین، میگه لعنت بر اون کسی که ریاضی اختراع کرد. بعد سن کچ خلق، سن شکنندگی هستش، کافیه بهش بگی کجا بودی، میگه مگه تو به من شک داری.
آفر.
سن حساسیت هستش، سن زیباگرایی هستش، سن توجه به خود هستش. اینا مواردیه که اگه ما حواسمون بهش نباشه مانع نماز خوندن بچه میشه، و اگه ما حواسمون بهش باشه اتفاقا میتونیم ازش به نحو احسن استفاده کنیم. مثلا اگر نوجوان ما تو سن زیباگرایی هست، خب پس خضو زینتکم عند کل مسجد، موقع نماز خوندن زینت کنید. حالا نمیدونم بعضی ما پدر و مادرها که دخترشون دوست دارن آرایش کنن بیرون برن، بهشون بگن آقا طور نیست، آرایش کن نماز بخون. یا بریم مسجد اونجا. من نمیدونم این ظرفیت یه روزی تو مساجد ما درست بشه که دخترای نوجوان بیان تو مسجد آرایش کنن، نمازشون رو بخونن، بعد آرایشون رو پاک کنن بیان بیرون.
یه اتاق براشون در نظر بگیرید.
مثلا نمیدونم چی بگم دیگه. این دوست داره آرایش کنه، اینجا مستحب آرایش کردن. نامحرم هم که نیست.
نه.
یه فضای خوبیه. خب یا مثلا اگه میگیم نوجوان ما تو سنیه که از تذکر بدش میاد، زود شکننده است، خب ما با تذکر نریم، با رفاقت بریم. اتفاقا تو سنی که نوجوان ما علاقه عجیبی به صمیمیت داره، هر کسی با نوجوان صمیمی بشه، این یک. هر کسی به نوجوان احترام بذاره، این دو. هر کسی به نوجوان محبت کنه، این سه. هر کسی با نوجوان به فضاهای پر انرژی و هیجان بره، اون نوجوان رو به سمت خودش،
یعنی همراهش باشه.
آفرین. یعنی من اگه
نه اینکه اونو بکشونه،
اصلا خود نوجوان کشیده میشه به سمت این فضاها. یعنی اصلا مثل یه آهنربا جذب میکنه. خب حالا ما نوجوانمون رو میخوایم با صرف پدری و تذکر نماز خون کنیم، نماز تو بخون، نماز اون آقایی که میگه بچه من قبل از تکلیف نماز میخون، الان نماز میخونه، اتفاقا جوابش تو این تلفن آخره. تو تلفن آخر آقا میگه چی؟ میگه ما بچه همونو تا کوچکن و وابستگی به مادران و ظرافت و لطافت دارن، دوست داریم. وقتی یه مقداری بزرگ میشن و اتفاقا نوجوانی سنگه که نوجوان بیریختم میشه، بهش میگن دیسفورمیسه.
ما خوشگل بودیم ولی پروازی میشن.
آره دیگه. آره. بعد حالا ببینید تو همون سنی که بیشتری نیاز به توجه، صمیمیت، محبت و کرامت داره، ما یه مقدار ازش فاصله میگیریم. اصلا بزرگان میگن اگه تو نوجوانی تمام کارشو پدر و مادر رهات کنه، دنبال فقط نوجوانش راه بیفته، باش گپ بزنه، صمیم بشه، بازم کمه.
عجب.
اینقدر نیاز داره. ولی اگه از این طریقا معرفت افزایی و تقویت ایمان رو در بچه‌هامون بالا ببریم و مراجعه به کارشناس، یه شوخی هم بکنم و تمام.
خواهش میکنم.
ببینید با یه کارشناس دینی رفیق بشید، بعد 6 روز در هفته با خانواده ایشونو دعوت کنید خونتون شام.
میترسم از راه بدر شه.
بله. و یک شب در هفته هم شما برید خونهشون شام، ولی شامتون رو ببرید.
ببریم.
آره. ولی از اینه که خود رفاقت با یه کارشناس دینی باعث میشه بچه‌های ما همید. کارشناس دینی که 4 تا ویژگی داشته باشه. 1 با تقوا باشه، 2 با سواد باشه، 3 دلسوز باشه، 4 راز نگهدارو امین باش. یعنی راز شما رو فاش نکنه، زبان بچه‌تون رو بفهمه و بتونه مشکلاتشو
برطرف کنیم،
حل کنیم.
من یه سوال میپرسم، فردا انشالله جوابشو بدین. 0912-3122 نوشتن آقای کاظمی فرموده بودن 12 قانون برای بیدار کردن بچه ها برای نماز صبح، چرا عنوان نمی کنن؟ فردا عنوان میکنن انشالله،
حتما اول برنامه
انشالله. به امید خدا دیگه وقت شما رو نمیگیرم، 9:50 دقیقه داریم نزدیک میشیم، ادامش تا ساعت 10 بامداد خانه مه در محضرتون هستیم.
پنجره ها رو با کن، آسمون رو نگاه کن، فرصت ذکر و دعاست، خدا رو با صدا کن، خدا رو با صدا کن. روح تو پرواز بده، بال و پر و رها کن، دستا تو بالا ببر، با دل و جون دعا کن. سجاده ها جون تو غرق حضور میکنه، دلت رو سیغل میده.
روزتون بخیر، ایام بکام. ارتباط زنده تلفنی دارم با جناب آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری، پزشک متخصص فیزیولوژی و پژوهشگر طب سنتی. آقای دکتر میرغزنفری سلام، بعد از 2-3 هفته غیبت.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عذر میخوام بابت غیبت هایی که بوده که واقعا دست من نبوده، این شب در خدمتتون هستم.
بی توفیقی ما بوده ولی موجه ثبت شد.
متشکرم.
آقای دکتر میرغزنفری ادامه بحث شایعات طبی.
بله ببینید، ما زیاد میبینیم و میشنویم از مراجعین عزیزمون که چون این مقدار اطلاعات طب سنتی الحمدلله بالا رفته در جامعه،
مخصوصا با این برنامه، مخصوصا برنامه خودمون.
بله 100% این یکی از قدیمی ترین برنامه ها و مستدام ترین برنامه های طب سنتی که من سراغ دارم. خدا خیرتون بده و همه دستندرکاران
به حضور شماست.
به حضرت معصومه سلام الله علیها عرض کنم که یکی از چیزایی که ما میشنویم اینه که مردم هستم شما میگن خب دکتر حالا من مزاجم سرده، اب نداره، من که ماست خیلی دوست دارم، اصلا هم نمیتونم ازش بگذرم، ماست رو میخورم، مصلحش هم میخورم. آره کلمه مصلح رو هم مردم یاد گرفتن، برای ما هم جالبه و خوشاینده، اونجا گاهی اوقات مورد سوء استفاده قرار میگیره. ببینید مصلح یعنی اصلاح کننده، یعنی یک مقدار اون عوارض مثلا یک خوردنی نوشیدنی رو کاهش میده. به فرض کسی که مزاجش سرده میگه که خب من ماست میخورم، حالا یه آویشن هم بهش میزنم، نعنا هم بهش میزنم، یا مثلا بعدش کشمش میخورم،
زنیان
و زیره و سیاه دونه و خیلی چیزا. عرض میکنیم خدمتتون که درسته که مصلح اون آرزه رو، یعنی مثلا در این مثال اون سردی رو کم میکنه، ولی فقط کم میکنه، از بین نمیبره،
مکملش نیست.
بله و این فقط در یکی دو سه بار مثلا یه وقت از دستش در رفت، شخص مثلا مهمانی بود، جایی بود، یا چیز دیگه ای نبود، بخوره همینو خورد، حالا مصلحش رو هم بخوره، ولی این دیگه نباید اینجوری باشه که خب شخص مزاجش سرده، الان هم هوا سرده، هر روز ماست بخواد بخوره، بعدش هم نعنا و این چیزایی که گفتیم.
درست.
نه خیر، این آرزه خودشو میذاره، به شدت هم میذاره و این مصلح و به قول ما گلپایگانی ها شاید پدر جد مصلح هم نمیتونه کارش بکنه. خب ببینید این ماست در بدن این شخص سرد ایجاد بلغم میکنه، اون آویشن و زیرونه یه کم میکنه، یا مثلا شخصی مزاجش گرمه، خیلی فلفل ادویه دوست داره به شدت، میگه مثلا نمیتونم غذا ما بدون فلفل بخورم، خب میخوره، بعد دوچار عوارض میشه، جوش میزنه، بدنش خارش میگیره و اینها، و حالا میگه که خب اب نداره، مصلح این گرمیجات چی آقای دکتر؟ مثلا
ماس میخوره
یا مثلا خیاره. بله ببینید ما در زندگی روز مردم یه چیزایی معروف شده که قشنگ تو زندگی ها جا افتاده، مثلا کباب رو شما میخورید بهش ساق میزنید، چون کباب گرمه، گوشت قرمه.
البته اگه گیرمون بیاد آقا جان.
بله انشالله که امیدوارم گیرمون بیاد. بله واقعا با این وضعیت گرانی ها که امیدواریم هر چه زودتر بهتر بشه اونجا
انشالله.
خدمت شما هستم. یا مثلا هم با پنیر ما گردو میخوریم، باقالی میخوریم، باهاش گلپر میخوریم.
بله.
یا مثلا اینا درست این مصلحاتیه که در زندگی جاری و ساری شده، اینم سنت های قدیمه و از طب قدیم.
بله.
منتها دقت بفرمایید ما این موارد رو همیشه نمیخوریم، مثلا خیار میخوریم بهش نمک میزنیم.
درست.
یا گاهی گفتیم شما ته خیار که تلخه رو هم بخوریم، اون تلخیه مصلح خود خیار،
پوستش هم بخوریم.
بله اینا گاه گاهه، یعنی مصلح برای وقتی که یه وقت حواست نبوده یه چیز خوردی، اذیتت کرده، به مزاجت نساخته، مصلحش رو بخور. همون مثال معروف عرق نعنا و نمیدونم نبات داغ و اینا بعد از اینکه سردید بکنه بخور.
درست,
درست شد؟ ولی این دیگه نباید روتین بشه که افراد بگن خب حالا مصلحات اصلا چیا هستن. ما خیلی خلاصه که بخوایم بگیم، مثلا آن چیزی که چربه و شیرینه مصلح، مثلا چیزهای شیرین میشه چیزهای ترش. برای همینه که مثلا آبگوشتی که خب چربه و شیرینه، که آبگوشت طعم شیرینه.
بله.
آنچه که نون و نخود و اینها داره شیرینه، روبه شیرینه. به قول امروزی ها کربوهیدرات داره. خب به خاطر همینه که اصلا ترشی باش بخور. کسی نمیشینه ترشی رو همینجوری خالی خالی بخوره. این ترشی یکی از مصلحات.
بله.
و یا برعکس، اگر که چیزای ترش خوردی، مثلا پرتقال ترشه، خب اینا گاهی بهش نمک میزنن. درست شد؟ یعنی تو نمک اون یا گوجه سبز، گوجه سبز که ترشه همه اینو دقت کردن دیدن که یه مقدار نمک بزن خیلی خوشایند میشه، یعنی طعمش میشکنه، ترشیش میشکنه،
ملس میشه
و ملس و خوشایند میشه. علتش هم اینه که سردی اون جسم ترش و خوردن یه ترش با گرمی نمک شکونده شده. عرض کنم چیزایی که ادویجات و تلخی ها و تندی ها و اینا رو میگن با چیزای چرب مصلحشه، یعنی به خاطر همین هم هست که تو هم آبگوشت چرب و اینها چی میزنن؟ زیره مثلا میزنن.
درست.
اینا باز از قدیم بوده. یا کله پاچه چی میزنن؟ دارچین و اینها میزنن.
بله بله
بله بله بله. اینا مصلحاتیه که معمولا به کار میده. پس بنابراین اینا توجه داشته باشیم. مصلحات خیلی بحث مهمیه واقعا و یکی از مهمترین بحثای طب سنتی، خیلی هم کارگشا درست شد.
بله.
ولی این به این معنی نیست که همین جمله‌ای که حالا شایع شده آقا هر چی می‌خوای بخوری بخور، برایش هم مصلحش بخور، خب اینجوری باشه،
این راه حل نیست. بله
بله این راه حل نیست. هر چی که مزاجتون میگه، مزاجتون آقا جون سرده، سرد و تره، شما در کل باید سردی‌ها، رطوبتی‌ها، ماست و این چیزا رو مخصوصا تو این فصل سرد زیاد روی نکنی. حالا یه وقتی خودی باش مصلح. مزاجت گرمه، گرمیجات رو باید مخصوص فصول گرم زیاده روی نکنی تا دچار آرزه نشی. حتما به دنبال خوردن سردی در بدن شخصی که مزاجش سرده، بلغم و سردی و سودا تولید میشه. حتما مصلح نمیتونه از اون جلوگیری کنه. مصلح فقط یه قدر علائمش رو، اونم در کوتاه مدت در استفاده اسپورادیک یا موردی کنترل میکنه. یعنی هیچ وقت این بشه دائمی نخواهد.
یعنی ما حتی الامکان باید مواد غذایی رو با مصلحش بخوریم، ولی این نباید بشه عادتمون که اگر مزاجمون نمیخوره حتما ماسته رو داشته باشیم. نه،
ما حتی الامکان باید مواد غذایی، خوردنی، نوشیدنی رو که مناسب مزاجمونه بخوریم، یعنی که نیاز به مصلح نباشد. حرف ما اینه که نیاز به مصلح نباشد. یعنی منی که مزاجم سرد اصلا چرا ماست بخورم؟ اونم تو فصل سرد.
اما اگر خوردم مصلحش، یعنی هوسونه اشکال نداره.
بله حالا حالا دیگه یه وقت خیلی دلش خواست، ما همیشه میگیم میگه تو مزاجت سرده، اصلا انار سرده، وقت انارهای توش یا پرتقال اینا، میگیم حالا یه خیلی دلت خواست، دوست داشتی بالاخره فستش میوه است، آدم دوست داره بخور، منتها اولا کم بخور، ثانیا تو روز بخور، ثالثا با مصلحش بخور، شیرین باشه، ترش نباشه، این جوریه. پس اینو ما دقت کنیم، خارج از مزاجمون رفتار نکنیم، یعنی حتما دچار آرزه میشیم. این اساس اگه دقت هم بکنید خیلی از غذاهای ایرانی مصلح توشون وجود داره، یعنی حکما خیلی حکیمانه اومدن غذاهایی رو ابداع کردن و وارد سیستم پزشکی ایرانیان از قدیم کردن.
درست.
که مصلحاتش هم جز بشه. مثالهاش هم زدن، همون کباب با
سماق، کله پاچه با دارچین و قس الهازا
و بدایره.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم.
نه ببخشید میان کلامتون اومدم، چون داریم به خبر نزدیک میشیم.
بله متشکرم.
و اینکه محبت فرمودین جناب آقای دکتر سید مهدی میر غزنفری عزیز، تا هفته دیگه ان شاء الله خدا حافظتون باشه.
سالم باشید، خدا حافظ.
برقرار باشین، خدا نگهدارتون. با شما خانه مهری ها هم خداحافظی میکنم به شرط حیات، فردا ساعت 9 بان.
ما شريف في زاد اسقيامه قلب عالمين. میتپد به نامتان حجت خدا بر همه خلق جهانی آن تام سوره های اسمتی دروح قرآن سربر دو عالمی دو نور ایمان آل احمدی دو اهل بیت باران عشقتان را از ازل به سینه دارم سرز خاک